بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. تقسیم بندی رو که ادوارد سعید به کار میبره یک تقسیم بندی هست که خیلی ها اون رو میپسندند. تقسیم ها فقط در واقع تعیینگر حدود بحث هست، حالا مهمم نیست که ما بپذیریم یا نه. این دوره هایی رو که گفتیم به نظر میرسه که تا حدی رابطه غرب رو با سرزمین های اسلامی مشخص میکنه، یعنی نشون میده که اونها با ما چه نسبتی داشتن، دوره‌ای که در حال جنگ بودن یا دوره‌ای که از ما عقبتر بودن یا جلوتر شدند. اینها در واقع تا حدی بیانگر وضعیت غرب با ماست. در این دوره ها مهمترین بحث هایی رو که غربی ها پرداختن چه بحث هایی بود؟ یعنی وقتی اومدن شرق شناسی کردند در مورد کدوم زمینه ها بیشتر کتاب نوشتن یا مطلب ساختن؟ نظرتون چیه؟ فرهنگ، یعنی فرهنگ اسلامی؟ حالا نه، ما فعلا بحث ما در مورد شرق شناسی، حالا در اینجا هندویزم هم هست، بودیسم هم هست، ولی در مورد اسلام دارم عرض میکنم. یعنی غربی ها در مورد حجاب کتاب نوشتند؟ نه، اون که میشه اهداف. اهداف که فقط مسئله حجاب نبوده، در واقع اصلا با اسلام میانه ای نداشتند. شکست اسلام، بله. ببینید الان شما مساعد عرض کردم نسخه‌ای رو که برای ما میپیچن در واقع هدفشون چیه؟ به قول یکی از این غربی ها میگفت که این کارهایی رو که عربستان کرد اگر ایران میکرد پوست ایران رو میکندند، چون تمام جریانات تروریستی همش یک ریشش در کجاست؟ ولی اصلا حرفی به میان نمیاد چون همپیمانشون هستن، از جریان 11 سپتامبر بگیرید تا جریان‌های دیگه. ولی شما می‌بینید هیچی نباشه، 100 تا کانال دارن بر علیه ایران. اینی که آمریکا گاهی تصفیه می‌کنه مثلا 1 میلیارد تومان، میلیارد دلار بر علیه انقلاب اسلامی، این پول رو کجا می‌خواد خرج بکنه؟ شبکه بزنه، سایت بزنه، شبکه‌هایی که از کامبیس تی وی بگیر تا علی تی وی بگیر، کانال‌های عجیب غریبی که سر در میارن. شما اونقدر کانالایی که هست بر علیه مثلا اسلام، اینی که پول طرف خرج میکنه فیلم های ایران رو دوبله بکنه و پخش بکنه، عاشق جمال ما نیستن که، دقت میکنید؟ اینکه اونها در واقع یه هدف مشخصی دارن و میخوان یه چیزی رو ترویج بکنن، اینکه امر طبیعی هست. منتها سوال من چیه؟ عرض کردم در مورد اسلام به کدوم موضوعات بیشتر پرداختن؟ منجی هست، ولی موضوعاتی رو که غربی ها خیلی در موردش کتاب نوشتند در کل دوره ها، یکیش در مورد قرآن هست. مسئله آخر الزمان مهدویت جزو مباحث نوین هست، مورد توجهشون واقع شده، ولی دوره های قبل اینقدر توجه به مهدویت نبود. حالا اونم حکمت فلسفه. ببینید خیلی از مستشرقین که کتاب نوشتن محقق بودن. حالا من عرض میکنم در میان مستشرقین ما چند دسته داریم دیگه، یکی از بحثام خواهد بود. یه عده هستن که اصلا واقعا دغدغه کشف حقیقت دارند، اینطور نیست که مثلا عرفان بخونن یا فلسفه بخونند، عرفان اسلامی یا فلسفه اسلامی، و مثلا هدفشون این باشه که اینها رو تخریب کنن. نه، محقق بوده، استاد دانشگاه نشسته، زحمت کشیده، خونده، بعضی هاشون حتی تأثیر پذیرفتن، مسلمان شدن. ولی نه، سوال من اینه کدام سوژه ها توسط غربی ها بیشتر بهش پرداخته شده؟ اصول دین، خصوصا اینهایی رو که عرض کردم. در مورد خود قرآن ما کتاب زیاد داریم توسط غربی ها نوشته شده. در مورد شخصیت پیامبر کتاب زیاد داریم. بحث امامت بس فرقه ها. شما فعلا فقط انگیزه مستشرقین رو به اصطلاح شریرانه نگاه نکنید ها، که حالا اینا همش مثلا میخوان، یه عده هستن که بله اهداف سیاسی دارن، ولی در همه دوره ها مستشرقین اینطور نبوده که اهداف سیاسی داشته باشن. حالا عرض خواهیم کرد یه عده مستشرق دارین و واقعا محققن، حتی بعضی هاشون اسلام میارن، دلدادگی دارن نسبت به اسلام. پس موضوعاتی که شما میبینید غربی ها زیاد کتاب نوشتن در بحث شهرشناسی، اونم در حوزه اسلام، یکیش قرآن هست، دو شخصیت حضرت رسول هست، بحث امامت هست، بحث فرقه ها هست، اینا جزء موضوعاتی است که پربسامد هست در آثار شرقشناسان. خب آثاری رو که شرقشناسان دارن در سابق یا به شکل کتاب بوده، حالا میرسم به این که حالا در خصوص مهدویت، نه تنها در خصوص مهدویت، در خصوص اسلام کتاب نوشتن، سالها تحقیق کرده و محصول شده یک کتاب، یا به شکل کتاب بوده یا به شکل مقاله بوده در دائره المعارف ها. در دائره المعارف ها معمولا با سوادترین و حرفه‌ای‌ترین افراد مقاله می نویسند. مثلا فامفلوتن، مادلانگ، اینا کسانی هستند که توی دائره المعارف کتاب دارن. در سابق معمولا مستشرق بودن، الان یه مقدار فرق کرده. الان اگر مثلا در هلند یه کتابی، یک دائره المعارفی در مورد قرآن چاپ شد، لیدن، دائره المعارف لیدن معروفه، و اونجا نوع نویسندگان درباره قرآن جزو اندیشمندان مسلمانند. لیدن، دائره المعارف قرآن لیدن، که حالا در ایران دانشگاه ادیان در حال ترجمه است، منتها هم کتاب بسیار فوق‌العاده مهمی هست و همین که نویسندگانش از اندیشمندان مسلمانند از مصر، ایران، جای دیگه. یا فرض بگیر حالا در خصوص مهدویت، الان ما دو سه نفر داریم که در دائره المعارف ها مطلب می نویسند و اینها مسلمانند. یکی جاسم حسین هست که عراقی الاصل و توی دولت بعد از صدام هم یه سمتی حتی داشت در دولت مالکی، نوری مالکی، آدم بسیار باسوادی، از اساتید آکسفورده، که کتاب غیبت ایشون شاید از اولین کتاب‌ها در مورد غیبت بوده که به زبان فارسی هم ترجمه شده. ما هم دو سه بار ایشون رو دعوت کردیم ایران. من یه مجله‌ای دارم به زبان انگلیسی در حوزه مهدویت، اونجا حتی با ما همکاری داره، جزء هیئت تحریریه ماست. دست شما در نکن. نه اجازه بدون نبندید. عرضم حضورتان، یکی جاسم حسین هست که الان، یکی ساشا دینا هست، اونم یک اندیشمند تانزانیایی هست که در امریکا کرسی اسلام شناسی داره و اصلا رساله دکتریش در مورد مهدویت بوده. ایران هم چندین بار اومده، چون حتی تحصیلات خودش رو دوره لیسانس و قبل از انقلاب در ایران انجام داد. خب اینا کسانی هستن الان در حوزه مهدویت مثلا مطلب می نویسن و مسلمان هستن و وفادار هم هستن، ولی در گذشته اینطور نبود. جاسم حسین، تاریخ عصر غیبت، تاریخ عصر غیبت. در گذشته افرادی مثل مادلان، گلتسیهر، فامفلوتن، اینها مسلمان نبودن، تعلق خاطری هم به اسلام نداشتن. بنابراین یا به شکل کتاب یا به شکل مقاله یا مدخل. مدخل مثلا شما کلیدواژه های مثلا لفظ مهدی رو نگاه کنید، در دایره المعارف ها مطلب نوشته شده، حالا یا توسط اینها نوشته شده یا توسط غربی ها. این نکته هم توجه داشته باشید که من اینو شاید ساعت پیش عرض کردم، معنای دقیق شرق شناس غربی هست که شرق رو بشناسه. ولی گاهی دو دسته دیگه هم در میان این شرق شناسان هست. یک عده شرقی هستند، سالها در غرب زندگی کردند، یعنی اصالتاً چی هستند؟ شرقی هستند، ولی از بچگی رفته مثلا در غرب زندگی کرده، پژوهشگر هست. حالا به طور ضمنی اینها رو هم شرق شناس میگند. مثلا فرض بگی همین جاسم حسین یا مثلا سید حسین نصر که ایرانی الاصل و به اصطلاح از بچگی در امریکا بزرگ شده، بعدها ایران بود، قبل از انقلاب دیگه رفت، و اینها در مورد بعضی از مسائل اسلامی کتاب می نویسن. همین نصر در واقع یک ایرانی یا یک شرقی هست که از بچگی چون در غرب بود به مثابه یک شرق شناس هست، و از قضا اینا کاراشون به یه معنی حتی بهتر هم هست، یعنی اون گزشی رو که کارهای غربی ها داره مال اینها نداره. این نصر مثلا با وجود اینکه رئیس دفتر فرح بود قبل از انقلاب، دیگه انقلاب شد رفت و به ایران برنگشت، مثلا بعد از 11 سپتامبر که غربی ها شدیداً بر علیه اسلام مطلب می نوشتند، ایشون خیلی دفاع کرد، یه کتاب نوشت به نام Heart of Islam، قلب اسلام، که در ایران 3 ترجمه ازش شده، خیلی کتاب خوندنی است، توصیه میکنم بخونید این کتاب رو، قلب اسلام، Heart of Islam. و این کتاب 1,000,000 تیراژ داشت بعد از 11 سپتامبر، با وجود اینکه با جمهوری اسلامی هم زیاد میانه نداره، ولی دفاع کرد، دفاع عقلانی کرد از اسلام، چون بعد از 11 سپتامبر اون ساعت عرض کردم یک لکه ننگی رو داعش و این وهابیا گذاشتن برای اسلام. ایشون گفتش که نه، کی گفته که اسلام اهل مدارا نیست، اهل گفتگو نیست، و این کتاب رو نوشت و دفاع عقلانی کرد که نه، تاریخ مسلمانان خصوصا شیعه تاریخ عقلانی هست، تاریخ مدارا هست. یا مثلا فرض بگیرید همین ساشا دینا به جهت اینکه خودش شیعه هست دفاع میکنه، یا جاسم حسین همینطور. بنابراین یه عده از شرق شناسان کسایی هستند که متولد شرقند و در غرب بزرگ شدند و محقق شدند. اینها رو هم اجمالا به اینها چی میگن؟ مستشرق. حالا در میان مستشرقینی که غربی هستن اینا دو دستن، یه عده هستن مسلمان شدند، یعنی اونایی که غربیان و بهشون میگن مستشرق، یه عده هستن که نه، محققن تا آخرم با اسلام، فقط تحقیق کردن، هیچ گونه دلدادگی به اسلام نداشتن، مثل ادوارد بران، مثل گلدسیهر، مثل همیلتون گیب. ولی یه عدهشون هستن که حتی مسلمان شدند، مثل همین گنون، مثل حامد الگار، که حامد الگار الان هم هست، پیرمردیه که در امریکا زندگی میکنه، حتی شیعه شد ولی تقیه میکنه، و نامه ای رو که نوشته بود برای آقای موسوی لاری در اونجا زبان فارسی خیلی فصیح هم مینویسه، که مرحوم آقای موسوی لاری تو یکی از کتاباش هم چاپ کرد، من قبل از مرگش به من داد این نامه رو، که حامد الگار یه کتابی رو در مورد اسلام 4 جلدی ترجمه کرد به زبان انگلیسی از همین آقای موسوی لاری، و میگه من این کتابو ترجمه کردم شیعه شدم، ولی پنهان میکنه به جهاتی در امریکا. یعنی کسانی هستن که در غرب بودن مستشرقن و چی شدن؟ مسلمان شدن. آدم های فوق العاده قوی هم هستن، یکیش همین حامد الگار هست که حالا وقت کردم مستقلا میتونم در موردش صحبت بکنیم با هم. یه کتابی در مورد انقلاب ایران داره، یکی از بهترین تحلیل ها رو در مورد انقلاب اسلامی مال ایشون هست، تحت عنوان انقلاب ایران ترجمه شده. یا فرض بگیرید از کسایی که مسلمان شدن، مارتین لینگز مستشرق بوده و کتاب های فوق العاده خوبی در مورد عرفان اسلامی داره، رئیس نسخه خطی لندن بود، جزء سنتگرایان بود که ایشون هم شیعه شد. یا همین آقای ویلیام چتیک که دکتراشو در ایران گرفت ادبیات فارسی، صحیفه سجادیه رو به انگلیسی ترجمه کرده، آدم بسیار فوق‌العاده باسوادی هست، ویلیام چتیک، که ایشون یک کتابی در مورد عرفان شاید دیگه از بی‌نظیرترین آدم‌ها باشه. اینا کسانی هستن که اون ساعت هم چون یکی از من پرسید، خیلی از اینها وقتی اومدن در شرق و کار کردن تحت تأثیر هم قرار گرفتن، اینطور نبود که متأثر نشده باشن. این افرادی رو که نام بردم تحت تأثیر قرار گرفتن، مسلمان شدن، یا حالا مسلمان سنی یا مسلمان شیعی. این آقای ویلیام چتیک رو میگم، میدونید که همون کسی است که صحیفه سجادیه رو به انگلیسی ترجمه کرد. گاهی الان توی کلیساهای مثلا غرب فرازهایی از دعاهای امام سجاد رو که به انگلیسی ترجمه شده میخونند. شیعه در اسلام مرحوم علامه رو ایشون بخشیشو ترجمه کرد. یکی دو تا کتاب از سید مرتضی یا در مورد مهدویت رو ایشون ترجمه کرد. برای اینا کسانی هستن که در غرب آثاری رو که در مورد اسلام هست توسط اینها ترجمه شده. پس جان نه کاربند اسلام فقهی نشد، نماز یا روزه بخونه، ولی میگه من اسلام شیعه معنوی هستم. کاربن اصلا تخصصش عرفان اسلامی است. بله آفرین. هم شیخیه در ایشون اصلا به گروه های شیعی که باطنی هستن، اهل عرفانن، گرایش شدید داره. از جمله به اصطلاح در مورد شیخیه کارهای خوبی داره، در مورد اسماعیلیه. هر کدوم از اینا تخصصاتی دارن. من نمیخوام زیاد عمیق بریم تو اینها، ولی میخوام بگم که همه اینها اینطور نیست که مغرض باشن یا مثلا به دنبال این باشن که اسلام رو بشناسن، سیطره پیدا کنن. هرچند که بعضی هم در میان اینها اینطور هستن و نام بردیم که اهداف تبشیری دارن، یعنی اهداف تبلیغ مسیحیت دارن، اهداف سیاسی دارن. پس در میان شرق شناسان یه عده مسلمانن و یه عده مسلمان نیستن. یه عده متعلق به کشورهای اسلامی هستن، تو غرب رفتن، و عده هم متولد همونجا هستن. درسته؟ و اون ساعت هم عرض کردیم که از جمله ویژگی‌های مثبت شرق‌شناسان این است که در کار خودشون متمرکزن، سالها زحمت میکشن. و اگر بخوایم بعضی از اینها رو نام ببریم، بعضی از بهترین کارهایی رو که ما انجام باید بدیم اونها انجام دادن. یه فردی در چهارباغ دفن با خانومش، کی؟ فرایی رو که شما اسفانی ها نذاشتید بدبخت دفن بشه، که را پیمایی کردید گفتید این جاسوس و فلان. فرای، ریچارد فرای. حالا خوب شد گفتید. فرای خیلی نسبت به ایران کارهای خوبی نوشته، شرق‌شناس بوده و ایران شناس، که حتی آقای احمدی‌نژاد رفت امریکا، ایشون جون تعلق خاطر داره بهش وعده داد که بیام من به شما یه آپارتمان میدم، بعد مرد. بعد وصیت کرد که منو در ایران دفن کنی، در اصفهان. در اصفهان راهپیمایی کردن که این جاسوس و فلان بدبخت رو از ایران دوباره بردند. همین حرف چند سال پیشه، شما خبر ندارید؟ ببینید از این کارام شما میکنید تو اصفهان، خودتون خبر ندارید. بله چی اسلامیتون؟ پویش. نه ایشون که آدم جای نشناسید. فرای است که بعضی ها هستن که مستشرقن. من چون حالا بحث من میخوام برسنم شما رو به مهدویت، چهارباغ مثلا یه آقای دفنه که تاریخ هنر ایران رو ایشون نوشته. کی هست؟ آقای آرتور پوپ و خانومش اکرمن، فلیسین اکرمن. اینا زن و شوهر 30 سال در ایران زحمت کشیدن. حالا اونایی که اهل هنر باشن میدونن ما یه کتابی داریم، تاریخ هنر ایران، سروی آف پرژن آرت، 30 جلده، که ما جز منابع دکتری حوزه هنر اسلامی است برای بچه ها. حالا همین دوره من امتحان جامعه این رو گذاشتم، جدیترین کار در حوزه هنر اسلامی مال ایشونه، که ایشون گفت چون من فرزند معنوی ایرانم منو در اصفهان دفن کنید که در چهارباغ دفنه. خب این کاری رو که ایشون نوشت ماها ننوشتیم، یعنی خود باید خجالت بکشیم. اینا اومدن و سالها در ایران و آدم های زحمت کشی هستن، حالا یا مسلمان شده باشه، ایشون که مسلمان نشد. یا یکی دیگه هست گریشمن که معبد چغازنبیل رو در شوش ایشون از خاک بیرون کشید. یعنی یه عده مثل اینها رو داریم که اینا واقعا برای فرهنگ ما هم خدمت کردن. اینطور نبوده که چه این گریشمن، چه همین آقای پاپ، چه آندره گودار که مؤسس اصلا دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، گودار بوده. اینا یه عده بودن که سالها می اومدن تحقیق میکردن و بعدها منشأ اثر هم شدن. و به هر حال اذا قلتم فعدلوا دیگه، به قول قرآن در وقتی میخوایم سخن بگیم باید به عدالت سخن بگیم. حالا اینطور نیست مستشرقین همه جاسوس بوده باشند و فلان، نه، یه دم حوزه تخصصیشون بود و اومدن و زحمت کشیدن و کارهای خوبی رو هم زنده کردن از فرهنگ ما، و ما خودمون این کارها رو انجام ندادیم متاسفانه. چهارباغ آرتور پاپ، آرتور پاپ و خانومشون فیلیسین اکرمن، یکی همین فرای هست که البته دفن نشد در اصفهان. شاردون در اصفهان دفنه؟ شاردون مثلا یه مقاله داره توی ویلدورانت، بخونید خیلی قشنگه. اون ساعت گفتم من نمیدونستم شاردون در ایران دفنه. شاردون یه مقاله‌ای داره در تاریخ ویلدورانت، اصفهان رو مقایسه میکنه با پاریس از این جهت که هر دو رودخونه دارند و پوشش گیاهی دارند، و خیلی تمجید میکنه از اصفهان بیش از در واقع پاریس. یه سری هستن اینا گردشگر بودن در مورد ایران کتاب نوشتند که اینا جمع شده. شاردون هست، لاوردیه هست، خیلی حرفای قشنگی زدن، خوندنی هست، چون به ویژه در دوره صفویه که اوج تمدن اسلامی بوده و اون زمان بوده که اصفهان در واقع توسعه یافته و آثار فاخری رو آفریدن، خیلی از این مستشرقین در اون زمان ایران رو که دیدند کتاب نوشتند. حتی یکی از اینها هست، فکر کنم رساله ارشدش باشه، فردی فرانسویه و کتابی داره به نام دیوارنگاری، وال پینتینگ، و اومده آثاری رو که الان از بین رفته گزارش داده. خیلی هم مهم هم. مثلا ما یه سری نقاشی هایی داشتیم در بازار تهران یا در مثلا خیلی از شهرها، با گذشت زمان از بین رفته و به جاش مغازه ساختن. ایشون اومده اون زمان این کارها رو همه رو گزارش داده، تحلیل کرده. ما یه سری آثار هست به دست ما نرسید، مثلا شیخ آقا بزرگ تهرانی در ازذریه این کارو کرده. کتاب‌هایی هست که این کتاب‌ها با گذشت زمان از بین رفته. تنها خبری که از اون کتاب داریم گزارشی است که مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی از اون کتاب مثلا گزارش داده. یا همین کتاب وال پینتینگ یا دیوارنگاری، مستشرقه، اومده بسیاری از نقاشی‌ها و دیوارنگاری‌های اون زمان رو توصیف کرده که اون دیوارها همه از بین رفتند. بنابراین بعضی از کارهای مستشرقین، باید در سخن به عدالت سخن گفت، بعضی از کارهای مستشرقین کارهای خوبی بوده و باعث زنده ماندن فرهنگ ما شده. حالا بعضی کارهاش هم چی؟ ضعیف. به هر حال ما چه در این دوره ها مهمترین آثاری رو که داریم در حوزه شناخت قرآن هست، شناخت شخصیت حضرت رسول هست، در حوزه امامت و فرق اسلامی هست. و اینم توجه داشته باشید، بسیاری از غربی ها بیش از این که به شیعه توجه داشته باشن که یک اقلیت بوده، به چی توجه داشتن؟ اهل سنت. بسیاری از مباحث رو از منظر و زاویه دید سنی ها نگریستند. طبیعی هم هست، شما در بسیاری از دایره المعارف ها بحث هایی رو که هست استناد میکنن به چی؟ به کتاب های مثلا اهل سنت، سه های سته، شش کتاب منبع اهل سنت. البته در این دهه های اخیر بیشتر متوجه اسلام شیعی شدن، یعنی متوجه شدن که اسلام شیعی با اسلام سنی فرق میکنه. همونطوری که ماها گاهی میگیم غرب، خب غرب میان از یونان بگیر، ایتالیا بگیر تا امریکا، همه رو میگن چی؟ ولی خب اینا یک فرهنگ نیستن که، اینا یه فرهنگ نیستن، از یک کشور تا کشور دیگه تفاوت دارن. اسلام شیعی و اسلام سنی در واقع از یکدیگر متمایزند و این در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته. این نکته را هم توجه داشته باشید. ببینید تا زمان رنسانس یعنی قرن 15 و 16 میگفتن کشورهای مسلمان در برابر کشورهای غرب، درسته؟ کشورهای مسلمان در برابر کشورهای غرب. از رنسانس به بعد دیگه تقسیم بر اساس مذهب نیست. ما هنوز به ما میگن کشورهای مسلمان، ولی غربی ها مهمترین شاخصشون دیگه مذهب نیست، به اینا میگن کشورهای چی؟ کشورهای مدرن میگن یا کشورهای غربی میگن. چرا؟ یعنی تا قبل از رنسانس کشورهای غربی کشورهای مسیحی بودند و ما کشورهای مسلمان بودیم. از رنسانس به بعد کشورهای غربی دیگه مذهب نشد شاخصشون، مدرنیته شد شاخصشون. یعنی عناصری مثل علم، مثل عقلانیت، مثل من میدونم فردگرایی، در اقتصاد مثلا اقتصاد آزاد، اینه که از قرن 16 به بعد کشورهای غربی کشورهایی هستن که ویژگی‌های مدرنیته رو گرفتن. جانم مستر همفری کتاب موثقی نیست، سندی نداره، معلوم نیست، شاید بعضی ها در شرق ساخته باشن. الان من نمیخوام این رو ترویج بکنم، ولی این کتاب اصلا معلوم نیستش که، اینکه غربی ها بعضی ها جاسوس بودن که شکی نیستش، ولی مستر همفری معلوم نیست از کجا اومده و اصلا منشأش از کجا هست. بعضی هم آخه تخیل سرایی هم دارن. آخه چند سال پیش، حالا که گفتید، چند سال پیش یه سایتی درست کردم، بچه های مذهبی، انشتین شیعه بود، انشتین شیعه بود، بعد استناد کرده بودن، هنوز هم شاید برید تو سایت ها ببینید، بعد استناد کرده بودن به این که ایشون در دوره آسد ابوالحسن اصفهانی شیعه شده، بعد پنهان میکرده، بعد استناد داده بودن یکی به آیه صافی، آیت الله صافی، و یه چیزه نمون دکتر حسابی. خیلی بر من جای سوال بود. من قوم یه کلاسی داشتم با بچه های طلبه تو همون مرکز تخصصی، به شوخی گفتم آقا هر کی اینو از آقای صافی بپرسه من یه نمره میدم که بره بپرسه، چون درس خارج ایشون هم میرم. گفتم آقا من درس خارج رو میرم میپرسم از ایشون. گفتم برو بپرس ببینید که آقای صافی در مورد انیشتین چیزی گفته. ایشون رفت پرسید، گفت نه، ایشون حتی استبعاد کرد، خیلی تعجب کرد که نه، کی گفته انیشتین شیعه شد. این یه جریان. آقا ما گاهی هم میخورد اصلا یه کارهای عجیب غریبی میکنیم، یه خورد ساده انگار نباید بود. من یکی از تأسف‌ها و مظلومیت‌های از ولیعصر میدونم، هرچی آدم گلابی و روان پریش باور کنید، حالا خواهم گفت، مثلا بخشی از آدمایی که، حالا من چون تجاربی دارم بعدم بهتون میگم، هر کی مریض و بیماره میگه من با حضرت ارتباط دارم. یکی که به من زنگ زده بود که من اصلا امام زمانم، کتابشو داده بود به من بخونم، تو همایش مهدویت من دیده بود که این کتابو بخون، حالا اونو باید مفصل بگم، بعد من نخونده بودم، شماره من داشت، زنگ زد که تو چرا نخوندی با خیلی عتاب. من تعجب کردم این چه، مثلا آدم گاهی از لهجه صحبت میفهمه که این طلبکاره. آره من امام زمانم، تو کتاب منو چرا نخوندیم؟ منم تعجب کردم امام زمان به ما زنگ زده. بعد اومد تو محل کار، اومد گفتم خب بیا، منم حساس شدم ببینم کیه ایشون. بعد اومد محل کارم، باور کنید به من گفت من ایمان بیار فلان. گفتم ولی من از خدام امام زمان مثلا باش، من پسر خاله باشم زنگ بزنه من ایمان بیارم؟ گفتم ولی قلب من دست من نیست، باید بتونی منو قانع کنی. اگه منو تونست قانع کنی که امام زمانی من از خدامه که مثلا بگم امام زمان به من زنگ میزنه، من سر و سری دارم باش. خیلی بچه باهوشی بود، پزشکی خونده بود دانشگاه تهران، بعد اینو اخراج کرده بودن، یه سری عقده‌های سرکوب شده داشت از این ادعاها. یه عده از مظلومیت‌های حضرت اینه که هرچی خلچله باور کنید من چندین کتاب دارم از همین افرادی رو که از این ادعاها دارن. طرف مثلا سعی میکنه اون ادعاها و آرزوهای خودش رو تحت لوای مذهب و خصوصا مهدویت که مورد اعتقاد ما شیعیان هست در بیاره. یعنی تو این چند دهه گذشته ده ها نفر ما یا مدعی مهدویت داشتیم یا مدعی ارتباط داشتیم. یکیش همین احمد الحسن دیگه آخرین ورژنشه که این دیگه اصلا ادعاهایی داره مرید پیدا کرده تو اهواز و من نمیدونم قم حتی مثلا که چیز عجیب غریبی هست تو عراق مثلا. آره این جریان اسد ابوالحسن اصفهانی رو از آقای صافی پرسید گفت نه هم چه خبری نیست. من یه روزی دانشگاهی بودم تو تهران درس میدادم، اتفاقی گاهی خدا میخواد آدم یه چیز رو برای آدم روشن بشه، از ماشین پیاده شدم برم تو اون دانشکده، دیدم آقای ایرج حسابی پسر دکتر حسابی سخنرانی داره، منم پریدم جلوش معرفی کردم گفتم آقا من همکارتون هستم دانشگاه فلان، میخوام یه سوالی ازتون بپرسم. آقای دکتر حسابی خب تنها کسی بود که با اینشتین ارتباط داشت، حتی تئوری خودش رو درباره نور ایشون رفته بود پیش اینشتین ارائه داده بود. بعد ازشون پرسیدم که شما پدر شما در مورد اینشتین ازش چیزی نقل شده که ایشون مسلمان شده شیعه شده؟ از من روم نمیومد بگم شیعه شده، مسلمانم شده باشه باید کلامونو بندازیم هوا. ایشون خود تعجب کرد گفت نه این حرفا چیه. البته خیلی آدم خیلی فرد فوق العاده اخلاقی هست، گفت والا ما یک سوم کارهای ابوی رو پدر رو باز کردیم، هنوز مثلا اتاقش دست نخورده است. ولی خیلی تعجب کرد که مثلا یه کسی این حرفو بزنن. گاهی ما مسلمان ها اصلا فکر میکنیم با این حرفا میتونیم پایه دین رو چی بکنیم؟ محکم کنیم. زیاد اساس نداره. بعد روسیایی میمونه برای زغال. ما احتیاجی نداریم به اینکه هر چاخانی رو مثلا به اصطلاح ترویج بکنیم برای تثبیت. ما میتونیم دفاع عقلانی بکنیم از تشیع و از افکارش. حالا مستر همفر چه درست باشه چه درست نباشه، ولی بی تردید داشتیم آدمایی که عربستان، حالا کسایی که حج رفته باشن، سعودی های کتاب میدن، یه سیدی گاهی، سیدیشو من گرفتم، یعنی بعضی از دوستان برای من آوردن، کلیه کتابایی که برای علیه شیعه هست، از جمله کسانی که گرایش سنی پیدا کردن، یعنی کسانی که با اونا این کارو میکنن، یعنی کسایی که برای علیه شیعه کتاب نوشتن یا شیعه بودن گرایش سنی پیدا کردن، مثل شاگردان مثلا برقعی مثلا، یا الان همین احمد کاتب که کتاب نوشت برای علیه مهدویت، اینا هستن یه طیفی، بعضیشون در ایران خارج از کشور اینا این کتابا رو می‌نویسن. از جمله کتابایی رو که در اون سی دی هست کسایی بودن که اومدن طلبه شدن در قم و بعد جاسوس بودن رفتن کتاب نوشتن برای علیه، داریم، یعنی از این سری کارها داریم، نمیخوام بگم نیست. ولی در مورد مستر همفر که گفتید، خیلی ها نظرشونه که کتاب موثقی نیست، این مقدار به اصطلاح مثل رمان میمونه. حالا این رو که دارم میگم رمانی بحث علمی دارم میگم که حالا چه درست باشه چه غلط. خب اینو داشتم عرض میکردم. امروز وقتی میگیم غرب، غرب کلیه کشورهایی است که از دین بریدند و رشد علمی، عناصر مدرن مثل علم، عقل، فردگرایی، سکولاریزم، یعنی جدایی دین از سیاست، مخالفت با مرجعیت دین و وحی، این عوامل رو مطرح کردن. به اینا میگن کشورهای مدرن. منتها کشورهای اسلامی هنوز اون عنوانشون عنوان چیه؟ اسلامی است. خب از این بس بگذاریم. ببینید بسیاری از غربی ها در گذشته با یه سری کارها کشورهای اسلامی رو شناختند، مثلا از کتاب هزار و یک شب، کلیله و دمنه مثلا، یا مقدمه ابن خلدون. اینا شاید قدیمی ترین کتاب هایی بوده که در حوزه اسلام نوشته شده. و بعضی از اینها از قضا اسلام رو خیلی بد نشون دادند. مثلا هزار یک شب بیشتر مسلمانان رو آدمهای بلهوس، هوس ورز، اهل روابط نامشروع و فاسد نشون داده و این کتابا ترجمه شده. یا مثلا از قضا ابن خلدون که پدر جامعه شناسی اسلامی هست و سفرنامه نوشته، یعنی رفته کشورهای اسلامی، مراکش، اردن، اسپانیا، و اولین کسی است که اومده چی نوشته؟ سفرنامه نوشته، مثل همین شاردون یا مثلا لابردی و امثال اینها، ولی این مسلمان بوده. معمولا ما اهل سفرنامه نیستیم دیگه. ایشون این ذوق رو داشته و کتاب بسیار فوق‌العاده است. مقدمه ابن خلدون، مراکش ساختمونا چطور بوده، مردم چطور بودن، توصیفاتی کرده. این کتاب از قضا در غرب از اولین کتاب‌هایی است که ترجمه شده و از قضا ابن خلدون جزو نادر انگشت شمار کسانی است که معتقد به مهدویت نیست. اینم عجیبه. ایشون روایاتی رو که در حوزه مهدویت هست همه رو مخدوش میدونه. خب میدونید دیگه اهل سنت نوعاً معتقد به مهدویت هستند، با این فرق که شیعه معتقده که حضرت ولیعصر متولد شده، فرزند امام حسن عسکری است، که شب هم شب به شما باید تبریک بگیم، آغاز ولایت حضرت ولیعصر است. ان شاءالله ایشون از همه ما بپذیره گفتگوی درباره خودشون رو. شب خیلی قشنگی هم هست امشب، چون آغاز ولایت حضرت ولیعصر هست، چون بعد از شهادت امروز شهادت بود. ابن خلدون جزو کسانی است که معتقد نیست، برخلاف اهل سنت. اهل سنت خیلی هاشون معتقدند و کتاب‌های فوق‌العاده مهمی نوشتند درباره حضرت ولیعصر، ولی فرق‌هایی دارن با ما. از جمله فرق‌هاشون اینه که ما معتقدیم حضرت متولد شده، فرزند امام حسن عسکری است، ولی سنی ها معتقدن ایشون متولد نشده، 30 سال قبل از ظهورشون متولد میشن. دقت میکنید، اصطلاحا ما مهدویت شخصی رو قبول داریم، اونا مهدویت نوعی. شما یه دوره مهدویت خوندید دیگه، درسته؟ این اصطلاحات رو پس باید آشنا باشید. اونا مهدویت نوعی، ما مهدویت شخصی. از قضا دلیل این که خیلی ها ادعای مهدویت کردن میدونید چیه؟ نوعا سنی بودند. چرا؟ بله، برای اینکه اونا معتقدن که حضرت ولیعصر 30 سال قبل از تولد متولد میشه و اینا خیلی هاشون ادعا کردن که اون فرد ما هستیم. دقت میکنید؟ یکی از اینا یه فردی بود به نام مصطفی برزنجی، من یادم دهه 80، پیروان ایشون مثل همین احمد الحسن پیج هم داشتن توی مثلا فیسبوک و اینها. من یه زمانی با اینا گفتگو میکردم، خیلی هم راسخ میگفتن این آقای مصطفی برزنجی کردم، از لباس کردی داره، مجموعه مکاشفاتش هم کتاب من دارم هنوز، میگفتن این امام زمانه. ایشون توی جنگ عراق کشته شد، احتمالا مال کردستان سلیمانی عراق بود، توی اینترنت هم سرچ بکنی شاید عکسش باشه. سنی ها معتقد بودن که ایشون امام زمان هست و مریداش رفته بودن پیش آقای امامی کاشانی. حتی آقای امامی کاشانی یه روز تو نماز جمعه همون سالها سر نماز جمعه هم صحبت کرد که همچین فرد ادعا کرد و فلان، و مریداش میگفتن که آره ایشون شهید شده و دوباره خواهد برگشت. یعنی همون بحث رجعت رو در مورد ایشون داشتن. اجمالا اهل سنت نوعا معتقد به مهدویت هستن و حدود 70-80 نفر کسایی که ادعای مهدویت کردن در طول تاریخ که به اینا چی میگن؟ اگه گفتید کسایی که مدعی هستن میگن چی؟ یا متمهدیان، آفرین، متمهدیان یا مدعیان دروغین مهدویت، نوعاً هم سنی هستند. چون شیعه تکلیفش روشنه دیگه، شیعه معتقدن که حضرت متولد شده، فرزند امام حسن عسکری، 1000 اندی سال عمر کرده، ولی سنی ها گاهی هم بر خودشون مشتبه میشه و معتقدن که آره ما همون فردی هستیم که مسلمانان منتظر ظهورش هستند. بله متوجه نشدم یه بار دیگه. کی سنی ها؟ نه اون علایم رو شاید لزوماً اعتقاد نداشته باشن. شیعیان بیشتر 5 تا علایم رو علایم حتمی میدونن. حالا در مورد علایم بحث مفصلی است. منظور از علایم حتمی و غیر حتمی چیه؟ یعنی چی حتمی؟ خب علایم غیر حتمی یعنی وقوع پیدا نمیکنه. اگه گفتید بهتون یه جایزه میدم. علایم حتمی و غیر حتمی یعنی چی؟ یکی یکی بگید من بشنوم. خب علایم غیر حتمی چی؟ خب حتمی چی؟ شما غیر قطعی چی؟ اینا جزء اصطلاحاتی است که ما خیلی استفاده میکنیم ولی شدیداً هم بد فهمیدیم. قربان علائم غیر حتمی زیاد تکرار میشه ولی علائم حتمی یک بار اتفاق میفته. از اون 400 علامت یکیش اینه که آخر زمان مردم فاسق میشن. این از بس تکرار شده ما نمیتونیم بگیم که این علامت چیه. ولی سیه آسمانی یه بار زد. آفرین. سفیانی یک باره. ببخشید دست شما دار نکنه. دستتون دار نکنه. نه. علائم غیر حتمی از بس که وجود داره، مثلا گفتن که مردان شبیه زنان میشن، زنان شبیه مردان میشن، فسق و فجور زیاد میشه، خانواده از هم گسسته میشه. چرا میگن غیر حتمی؟ غیر حتمی یعنی که از بس تکرار میشه. اینها علائم قطعی ظهور نیست، چون تکرار میشه. با تکرار تو نمیتونی تشخیص بدی که الان 10 سال دیگه است یا 50 سال پیش. اینو آیه صافی داره تو کتابش، کم دیدم، 2-3 نفر دیدم ایشون سال گذشتم. بله الان آیه خامنه ای خراسانی هست، عرضم حضورتان. خیلی ها ممکنه قبلا خراسانی بوده باشن، ها ابو مسلم خراسانی خراسانی بوده و شما نمیتونی تشخیص بدی که کدوم هست. نه چون دلیل نداریم میگیم غیر قطعی. ببینید در مورد این نظرات زیادی دادن. یه نظر همین است که همه شما تو ذهن شما بود. شما میگید حتمی و غیر حتمی. غیر حتمی میتونه بدا بشه یا چی؟ غیرت کی گفته میتونه اتفاق بیفته نمیشه بیو؟ اونا که بیشتر تکرار میشه که نه. حالا این رو من که فعلا در این حوزه کار من نیستش که، حالا شما بعدها دروس زیادی خواهید خون تو ذهنتون بمونه این. حالا من اصلا نمیخوام دفاع کنم، یه چیزی رو بهتون گفتم. حالا با هم بحث نکنیم، با هم بحث نکنیم. عرض کردم اینم تو ذهنتون باشه، 2-3 نفر این رو گفتن. سال گذشتم پیش آقای صافی بودیم، ایشون دیدم خیلی هوشمنده و دیدم همین تعریفو کرد. حالا نمیدونم کیا رو شما دعوت میکنم براتون در مورد علائم، از ایشون بپرسید. معنای درستش همینه، علائم حتمی، چون علائمی است که یه بار، یعنی 10 تا سفیانی نمیاد، یه بار میاد. یه صیحه آسمانی است، یک یمانی هست. ولی علائم غیر حتمی چون نمیتوانیم تشخیص بدیم، قابلیت تکرار داره، بهش میگن غیر حتمی. یعنی اینها علائم قطعی ما نیست، قابل تشخیص نیست. من نمیدونم فسق و فجور زیاد میشه، این اینقدر در طول تاریخ ممکنه تکرار بشه که ما هیچ وقت نمیتونیم اینو به عنوان علائم قطعی بدونیم. میگیم علائم چی؟ غیر قطعی. حالا اگه فکر کنید این حرف شمایی که میزنید غیر قطعی شاید، خیلی حرف بدی هست، اصلا خیلی نادرسته. شاید یعنی چی؟ علائم قطعی هم خدا کسی وعده نکرده، اینا نشانه است. نشانه است که به اصطلاح مسلمانان به اصطلاح بهش نگاه بکنن. بگذاریم. من همینطوری گفتم، داشتم به این نکته اشاره میکردم. ابن خلدون جزو کسانی است، ابن خلدون جزو نادر کسانی است، انگشت شمار کسانی است که مهدویت رو قبول نداره. و غربی ها خیلی استناد کردن به این. دقت میکنید؟ استناد کردن به کارهای ابن خلدون چون ترجمه شده بود. غربی ها تصویری که از ما دارن یا از هزار و یک شبه بس، یا از کتاب ابن خلدون هست، یا آثاری از این دست، و اینا هیچ کدوم آثاری نیست. کما که ما هم همینطوری، ما گاهی ما یه کتاب مثلا از غربی ها ترجمه شده، همه بر اساس همون کتاب غرب رو میشناسیم. خب از گذشته در مورد مواردی مثل شخصیت پیامبر درباره قرآن کتاب‌های زیادی نوشته شده. در مورد شخصیت پیامبر اینم بگم بد نیست. در مورد شخصیت پیامبر غربی‌ها خیلی کتاب نوشتن و خیلی حرفای ناجور زدن. مثلا ولتر یکی از اندیشمندان فیلسوف قرن 18 هست. ایشون اصلا کتابی می‌نویسه و اصلا توهین می‌کنه به پیامبر، بعد اواخر هم پشیمان میشه و عذرخواهی می‌کنه از مسلمانان. همین حرفایی رو که الان همین سالهای اخیر خیلی ها غربی ها انجام دادن و کاریکاتور می نویسن بر علیه پیامبر، پیامبر من می دونم اینطور بود، هوس‌ورز بود و از این حرفای مزخرفات، از گذشته وجود داشت. دلیلم داره ها، الان یادم نیست. 18 بوده. ولتر جزو اصحاب روشنگری قرن 18 هست. اون که مال میرفتروسه، که ایرانی بوده، الان هم هست، میرفتروس یا بابک دوستار، که البته آقای جعفر صبحانی دهه 60 ما نوجوان بودیم این کتاب رو من میخوندیم، که کتابی هم داره اسلام شناسی خیلی بر علیه اسلام. اونا جزء اندیشمند افراد داخلی هستن. ما یه سری افرادی داریم داخلی که بر علیه اسلام کتاب نوشتن. یکی همین میرفتروسه که الان هم فکر کنم امریکا باشه، کتابی داره به نام اسلام شناسی. من دارم این کتاب رو، یا 23 سال پیامبری که آیه جعفر صبحانی دهه 60 این کتاب رو نقد زد. اینا یه عده هستن که با جمهوری اسلامی بدن، کتاب نوشتن. یکی از مسعود انصاری مثلا، فامیل فرح بوده، اینا که رفتن بعد مثلا برای اینکه بزنن تو پوز جمهوری اسلامی اومدن بر علیه چی؟ اسلام رو، از مثلا از ریشه میخوان. این شجاع‌الدین شفا همینطوره، مسعود انصاری همینطوره، میرفتروس همینطوره، بابک دوستدار. اینا یه سری از این آدمایی هستن، نه هم کم سوادن دا، ولی شدیداً رو جوانای ما اثر گذاشتن. چرا؟ برای اینکه جوانای ما هم متخصص نیستن که. برای اینکه جوانای ما بدشون نمیاد هر چیزی بر علیه اسلامه. نه راحت طلب. تو فضای ایران زندگی میکنن و گاهی هم بدشون نمیاد مثلا برخلاف دین رسمی کتاب بخونن. شما میدون انقلاب همیشه میگه از چهار ولیعصر تا میدون انقلاب هرچی بخوای هست، از کتاب زاله بگیر تو هر چیز دیگر. این کتاب ها رو راحت میتونید پیدا کنید و خیلی هم دوست دارن اینجور کتاب ها رو بگیرن. الانسان حریص اون الان ما منع دیگه، هرچی رو که من کنی آدم ها بیشتر حریصن. ولی اینا افراد داخلی هن، هایشون گفت 23 سال. حالا اینو پس بذارید آخر، چون هستش در طبری هست که در جنگ ایران، نمیدونم در جلد کدام، ولی من دیدم که امام حسن و امام حسین هم شرکت داشتند. در دوره خلافت خلفا امام علی به جهت حفظ کیان دین حمایت میکرد دیگه. منتها در ادبیات اون زمان، الان مثلا واحد حکومت چیه؟ کشوره دیگه. شما میتونید تابعیت هیچ کشور رو نداشته باشید؟ باید یا ایرانی باشید، باید پاسپورت یا چی میگن شناسنامه کشور رو داشته باشید. جنگ حالا با ایران این بحث مفصلی است. اون زمان یک قدرت مرکزی دیگر کشورها باید چی میکردن؟ تبعیت میکردن. و در زمان عمر بعضی ها معتقدن که مثلا جنگ های عمر مورد تأیید ائمه نبوده. این نظر، این مسئله اثبات میکنه که نه، چرا نبوده. البته بعضی ها میخوان بگن که مسلمانان و خلفای راشدین اجبار میکردن که اگر دین نیارید ما میجنگیم. خوب دقت کنید، نه، در اون زمان هر کشوری وقتی قدرت میگرفت کشورهای دیگه یا باید تبعیت میکردند، یک، تابع میشدند. این ادبیات سیاسی اون زمان بود. مثل الان که شما چی دارید؟ باید تبعیت یک کشور رو داشته باشید. جز ادبیات سیاسی اون زمان بود. یا باید حکومت مرکزی رو میپذیرفتید. اگر میپذیرفتید یا مسلمان میشدید که جز مسلمانان بودید. اگرم مسلمان نمیشدید نمیگفتن به زور بیا مسلمان شو. میتونستید مسلمان نشید و چی بدید؟ جزیه بدید. دقت میکنید؟ و بعضی ها میجنگیدن و ایرانی ها، حالا ایرانی ها که نه، حکومت ساسانیان که حکومت فاسدی بود جنگیدن، ولی توده مردم راحت اسلام رو پذیرفتن چون نسبت به حاکمانشون هم زیاد. ولی این نکته ای رو که گفتید در مورد طبری هست که امام حسن و امام حسین هم در اون جنگ شرکت داشتن. من اون کلیپ رو اصلا ندیدم. نه، همچین چیزایی رو نداریم. اگر استناد، نه نداریم، نه نداریم. در طبری هستش که امام حسن و امام حسین، فراز بیشتر نیست که امام حسن و امام حسین هم شرکت داشتن. این که حالا بجنگند و خونریزی، این بیشتر ببینید، این یاد ببین قربان، یه چیزی بهتون بگم. خیلی از غربی ها و مخالفان جمهوری اسلامی فهمیدن که دینداری مردم ایران با محبت با سید الشهدا است. اینه که بدشون نمیاد، هر سال هم یه حرفایی رو میزنن آدم کلا از سرش میفته. امام حسین به خاطر یک زن رفت بجنگه. این چیزهای عجیب غریبی. من میخوام بگم این رو شما حالا فعلا با اون مسئله‌ای که از من پرسیدید یکی ندونید. بله، اونا کلیپ مثلا در مورد پیامبر، مثلا فیلم‌هایی که ساخت، چقدر تو یوتیوب فیلم هست. یه مقدارم می‌خواستم اینو بگم که ماها مقصریم. ما سنی‌ها نظری که در مورد پیامبر دارن خیلی نظرات مزخرفی دارن و این باعث شد که غربی‌ها این رو بهانه قرار بدن. حرفایی رو که بعضی از منابع اهل سنت در مورد پیامبر دارن، ما در مورد لاتای محلمون نداریم. خیلی رک بگم بهتون، مثلا جریان زینب بنت جحش سنی ها دارن تو کتابشون دیگه. و این اصلا میگم ما برای آدم های درجسته همچین حرفی رو نمیزنیم که پیامبر به زید، پیامبر دو تا بچه رو از کودکی بزرگ کرد دیگه، یکی حضرت امیر بود و یکی زید ابن ثابت که فرزند خوانده حضرت رسول هست. بعد میره برای زید خواستگاری دختر عمه خودش رو، زینب بنت جحش. و زید در قرآن هم این مسئله اومده، جریان زید که زینب بنت جحش ازدواج میکنه و بعد طلاق میده. و بعد چون در میان عربها سنت بوده که فرد با فرزند، زن فرزند خوانده ازدواج نمیکنه، خدا میگه ازدواج کن تا این سنتی برچیده بشه. خدا هم هر جایی که میخواد یه سنت رو بشکنه از به هر حال شخصیت خود پیامبر در واقع استفاده میکنه. این جریان اصل قضیه است که بعد از اینکه زید طلاق گرفت با زینب بنت جحش، پیامبر ازدواج میکنه. حالا ببین سنی ها چه گفتن. یه روز پیامبر رفت خونه زید، میگم لاتای محلمون رو ما میگیم پاکترن از این حرفی که این شخصیتی رو که توی صحاح هست. پیامبر رفت خونه زینب بنت جحش، خونه زید، زینب رو دید خوشش اومد، گفت زید طلاق بگیر من ازدواج کنم. آخه این حرف اینقدر ابلهانه آخه. اونم در مورد پیامبر، پیامبری که از 23 سالگی تا 50 سالگی تک همسر بود، یعنی اوج جوانی، اگر معاذ الله آدم بلهوسی بود که بهترین فرصت بود برای ازدواج، در اوج جوانی تا 50 سالگی که حضرت خدیجه 65 سال بود تک همسر بود، علی رغم اینکه عرب‌ها تعدد زوجات هنوزم برایشون یه چیز عادیه، الانش هم عادیه چه برسه اون زمان. حالا ما ایرانی‌ها یه مقدار نه، اینا سنت‌های فرهنگیه دیگه، من حالا دیگه باید نه میخوام عرض کنم که ببین قربان، بعضی چیزا ربطی به دین نداره، به فرهنگه. ایرانی‌ها همیشه تک همسر بودن، حالا انسان شناسیشون اینطوره. لبنانی هم همینطورن، چون از حضرت روحی به ما خیلی نزدیکن. ترک هم همینطورن، ولی عرب ها تعدد زوجات یک امر عادیه. مثل اینکه الان من 3 تا کتشلوال داشته باشم، کسی نمیگه تو چرا 3 تا کتشلوال داری. عرب ها هنوز هم تعدد زوجات دارن، چه زمان پیامبر چه بعد. در میان غیر عرب ها فساد زیاده، تعدد زوجات نیست ولی فساد زیاده. حالا من اصلا من نمیخوام تکلیف همه پرسش ها رو، همینقدر اجمالی عرض کردم. عرب ها مفاسدشون کمتره، چون امکان تعدد زوجات درشون هست. ایرانی ها و کشورهایی که مثل ایران تک همسرن، لزوما به این معنا نیست که آدم های سالمتری ممکنه باشن، نه. حالا بگذاریم، چی داشتم میگفتم؟ زینب بنت جحش. خب سنی ها این حرف رو زدند، جریان زینب بنت جحش رو گفتند. خب غربی ها فیلم میسازن پیامبر رو معاذالله یه آدم زنباره و بد نشون میدن دیگه. متولی وقتی احترام مکان رو نگه نمیداره دیگه از دیگران، اینه که شما میبینی در فرانسه مثلا کاریکاتور درست میکنن، این ریشهش در میان خود ما هم هست. یا جریان مثلا سلمان رشدی، این حرفی رو که رمانی رو که سلمان رشدی نوشت، چون در منابع اهل سنت هست که پیامبر آیات سوره نجم داشت نازل میشد، شیعه معتقده که شیطان بر پیامبر غلبه نداره. سنی ها میگن نه، پیامبر وقتی آیات سوره نجم که لات و عزا اینها به اصطلاح آیه چیه حفظ نیستم، اینها رو نپرست، شیطان اومد و القا کرد که به پیامبر که تو اینها رو بپرست، معروف شد به آیات قرانیق. سلمان رشدی بر همین اساس رمان نوشت. ما یه حرفای اینو میزنیم، دقت میکنید؟ غربی ها بر همون اساس اون رو چی میکنن؟ دقت، مثل همین جریانی که الان شما دارید میگید، نه در تاریخ طبری نیست امام حسین رفته خون ریخته و فلان، این حرفا اصلا نیستش. من چه کاره هستم تایید بکنم؟ من باید سند تاریخی داشته باشیم. نه نشنیدم. اینا همه سندهای تاریخی میخواد. در موزه جامعه مسجد جامعه دهلی، ببینید قربان، بحث‌های تاریخی از مورخان باید پرسید. مثلا یه مسجدی از مسجد جامعه سکری اگر اشتباه نکنم تو دهلی، من رفتم، یه موزه ای هست میگن این موی پیامبره. من اصلا خوشم نیومد برم ببینم آقا موی پیامبر از اون زمان تا الان چیکار میکنه. آخه باید سندی داشته باشیم. بحث های تاریخی مستندات تاریخی میخواد. من اینو اولین باره میشنوم. فرمودید کجا؟ نمیدونم، ممکنه باید سندهای تاریخی رو نگاه کنیم. بعید نیست، ولی به راحتی هم هر کسی ادعا بکنه نباید پذیرفت.